الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با تعاقب ایادی و تصویر اشتغال زمام عدیدهی به مال واحد و بدل مال واحد مالک بود که اشکال شده بود که این قبیل این اشتغال تمام زمام مستقلن و در عرض واحد معقول نیست. بعد وجوهی در مقام تصویر معقولیت این اشتغال زمام را متعرض شده بودیم. چهار وجه ذکر شد که این وجوه بعضی هاش مبنایی بود، بعضی هاش هم هر کدومی خصوص به یک شکلی سعی میکرد این اشکال را رفع کنه و دفع کنه. وجه پنجم که وجهیز ممکنه به ذهن بیاد، شاید خیلی مستحق ذکرم نباشه ولی چون شاید به ذهنی بیاد بد نیست ذکر بشه، و او این است که کسی ادعا کنه در اینجا اشتغال زمام به مال واحد على نحو اشتراک باشه، به این معنا که ذمه مجموع افراد ایادی متعاقبه، مثلا دو نفرن ذمه دو نفر، سه نفرن ذمه سه نفر، به یک مال مشغول باشه. اینجا مال مثل قیمت در ذمه مجموع قرار بگیره، نه در ذمه کل واحد واحد و نه در ذمه جامع که بگیم جامع وجود شخصیت حقوقی دیگری است غیر از اساس حقیقی. بگیم این ذمه مجموع مشغول است به این مال واحد، همه ذمم مشغولند ولی به یک مال. یک مال در ذمه اعتبار میشه که این ذمه برای همه اعتبار میشه، نه برای تک تک افراد و نه برای جامع احد الافراد علی البدل که با اون مشکل گذشته مثلا روبرو بشه، بلکه اعتبار ذمه میشه برای مجموع. گفته میشه مجموع اینها یک ذمه بر دوش آنها هست و یک مال ذمی، اعتبار یک مال ذمی میشه بر مجموع این افراد. پس ذمه واحده ولی ذمه واسعی، این ذمه است که همه قائمه به همه اینهاست، نه قائمه به تک تک اینها فقط، بلکه و نه قائمه به جامع، قائمه به مجموع، مجموع اشخاص حقیقی قائمه به مجموع اشخاص حقیقی است. و این یک ذمه است که قائمه به این اشخاص حقیقی است و قهرن یک مال ذمی هم درش هست نه بیشتر. پس مالک مالک یک مال ذمی است و در یک ذمه، نه در ذمم عدیدهی. دیگه تعدد ذمه نیست به دقه، بلکه ذمتون واحده فیها مال واحد، ولی این ذمه واحد قائمه به مجموع است، نه قائمه به جامع که علی البدل بود به اشکال داره شد، و نه قائمه به کل فرد فرد مستقلن از دیگری که باز مستلزم تعدد ملک و تعدد غرامت و تعدد بدل بود. این یه تصویر. برای همه این ظرف سر همه شون هم گردید تو این ظرف، ذمه همه شون هم
ظرف بزرگ مثلا از نصف ذمه این نصف ذمه بود. یعنی در واقع تحلیل در مطابق این یه
این وجه هم قابل اشکال و مناقشه است، به این بیان که این مجموع ذمه واحده قائم به مجموع، اگر اراده کنید عنوان مجموع را که عنوان انتزاعی است، قائم به مثل عنوان جامع، همچنان که عنوان جامع عنوان انتزاعی است، غیر از فرده منتزع منه، مجموع هم باز غیر از تک تک افراده، اگر بخواییم این عنوان مجموع را، ذمه را برای این عنوان مجموع، ما هو مجموع بذاریم، بگیم این مجموع یک ذمه‌ای براش اعتبار شده عقلائی هست و مالی در این ذمه مجموع هست، این باز مبتلا به همون اشکالی خواهد شد که در ذمه جامع گفتیم، چون این عنوان مجموع هم مثل عنوان جامع یا عنوان انتزاعی است، اگر بخواد مملوکن علیه باشه مثل مالک شدنش، شخصیت حقوقی میخواد، یعنی صلاحیت مالک شدن و مملوکن علیه شدن لازم داره و این صلاحیت را میشه اعتبار کنن عقلا برای جهات و عناوین انتزاعی مثل عنوان فقرا، مثل عنوان دولت، مثل عناوین مختلفی. اینجا بگه عنوان مجموع، شاید در شرکت ها اینجوریه، شرکت هایی که قائم به مجموعه اونجا یه اعتباری کن شخصیت حقوقی را برای خود شرکت که قائم به مجموعه و این امر اعتباری را، این مجموع را مالک بدونن و مملوکن علیه بدونن و طرف ملک بدونن، حالا چه به عنوان مالک چه به عنوان مملوکن علیه. ولی اون وقت دیگه این عنوان یه عنوانی است که اولا نیاز به همون اعتبار شخصیت حقوقی داره اینجا برای مجموع، که ما این اعتبار رو اینجا نداریم در باب ایادی، تعاقب ایادی، اینا هر کدوم خودشون یه خطاب مستقلی دارن و اینجوری نیست که اعتبار شده مجموعشون یک، یعنی دلیلی بر این چنین اعتباری نداریم. و ثانیا لازمش اینه که اونی که عرض شد که دیگه ذمم افراد اصلا مشغول نباشه، چون ذمه فرد یعنی ذمه شخصیت حقیقی و شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی اینا دو تاست متباینه، اینا نه اینکه اون مصداق ای قرار میگیره. اینکه این چین اعتباری در اینجا هم نیست باشه، در مثل اون جاهایی که اعتبار شخصیت حقوقی شده لا بأس به، اما در اینجا ما دلیلی برای این نداریم که بیاد بگه تمام ایادی متعاقبه مجموعشون اعتبار شده یک شخصیت حقوقی که ذمه این شخصیت مشغول بر مالک. اینجوری اعتباری ما در اینجا نداریم، و اگر هم داشته باشیم اون وقت شخصیت‌های حقیقی دیگه ذمهشون مشغول نیست، اون شخصیت حقوقی ذمهش مشغوله و شخصیت حقیقی مباین است با شخصیت حقوقی، با اینکه بدون شک در اینجا ذمه تک تک افراد به ما هم اشخاص حقیقیین مشغوله، نیست که ذمه اون عنوان انتزاعی مشغول باشه، اگرم باشه او منافات با این نداره که تک تک افراد هم مسئولیت دارن و ذمهشون مشغوله از کل اون مالی که طرف شده. این یک، این اگر اینجوری اراده بکنه، اما اگر نه، این عنوان مجموع مقصود نباشه به فی حد نفسه، این رو عنوان مشیر بگیریم به خود اشخاص، بگیم به عنوان مجموع ذمم خود اشخاص مشغول میشه، ولی ذمه های اشخاص مشغول میشه به مال به نسبتش در مجموع، میشه مثل موارد اشتراک، جایی که دو نفر مثلا با هم یه مالی رو تلف کنن، نصفش این تلف کنه یا نصفش اون تلف کنه، یا یه نفری رو بکشن خطاً، هم ذمه ای مشغول به دیه است هم ذمه او، ولی ذمه هر کدوم مشغول به نصف دیه است. اینجا عنوان مجموع شخصیت حقوقی دیگه نداره و خودش ذمه نداره، این عنوان مجموع مشیره به واقع به منشأ انتزاع مجموع که اون افراد اشخاص حقیقی هستن، اونها ذمه هاشون مشغوله، یعنی ذمه اشخاص حقیقی مشغوله به مال، ولی یک مال در تمام اون زمان، که این لا یعقل الا به نحو تقسیط، الا به نحو تقسیط، چون مال واحد در تمام زمان حقیقی متعدد به نحو تقسیط میتونه بره یه مال، اما به غیر به نحو غیر تقصید باز مبتلا به همون اشکال تعدد زمان مستلزم تعدد اموال ذمی است. به نحو تقصید میتونه بره مثل موارد اشتراک در زمان که دو نفر با هم ضامن یه چیزی هستن، به این معنا که نصفش رو این ضامنه نصفش رو او ضامنه، با هم یه چیزی رو تلف کردن نصفش بر این نصفش بر او، با هم یه کسی رو کشتن نصف دیه بر این نصف دیه بر اوست. پس هر ذمه‌ای مشغول شد با ذمه هر شخص حقیقی به نصف. این هم معقوله ولی این در اینجا محتمل نیست، چون فرض بر اینه که در باب تعاقب و ایادی هر یدی ضامن تمام مال برای مالک، ولی مالک میتونه تمام مالش از این ید بگیره. اینجوری نیست که اگر دو نفرن نصف مالش از این میتونه بگیره نصفش از اون، اگر سه نفرن ثلثش از این میتونه بگیره ثلثش از اون، یکی دیگه ثلثش، بلکه تمام مال در ذمه هر کدام هست. پس بنابراین این که بگیم ذمه واحده است برای مجموع یا مجموع یک مال، مال ذمه واحدی در مجموع بر مجموع هست، این یا بایستی برگشته به اون شخصیت حقوقی بکنه که باز اشخاص حقیقی دیگه اجنبی میشن از او و اشتغال ذمه‌ای در کار نداشته نخواهند داشت و این خلفه، اونا هم ذمه هاشون مشغوله، یا بر میگرده به این که عنوان مجموع را مشیل بگیریم به واقع اشخاص حقیقی، ذمه و اونها را مشترکن به یک مال مشغول کنیم، به یک بدل مشغول کنیم. این معقوله ولی این مستلزم اشتراک است و تقسیط، به این معنا که هر ذمه ای از این ایادی مشغول به مقداری از این مال باشه نه به تمام مال، و این خلفه آنچه که مسلم است در باب تعاقب ایادی که هر ذمه ای به تمام مال اشتغال داره و مالک میتونه تمام مال و تمام بدل را مثل یا قیمت از هر یدی که بخواد از این ایادی متعاقبه بگیره در عرض واحد. پس این جواب هم جواب، از این راه هم نمیتونیم ما به جواب درست و حسابی برسیم. جواب ششمی که در اینجا آمده جوابی است که بعضی از اساتید بزرگ ما دادن، قدس الله اسرارهم، اونها ایشون اینجوری جواب داده، فرمودن بر این که این اشکالی که در اینجا هست، این تعبیرشون اینه که اشکال در تعدد زمم نیست، اشکال در لزوم اغترامات کثیر عن شیء واحده، که این همون عبارت اخرای همون شاید تعبیریست که ما عرض کردیم. یعنی اشکال در اینه که نمیشه اگر زمم متعدد مشغول باشه بالفعل در عرض واحد مستقلن برای مالک، پس مالک مالهای متعددی داره، غرامتهای متعددی رو مالک در آن واحد، با اینکه یه شیء واحد بیشتر نبوده، یه مال نبوده، طور میشه این اموال مختلفی داشته باشه. ایشون میگه اینه اشکال، اون چی که درش محظور هست، یلزم المحظور، این محظوره، لزوم و اغترامات کثیره عن شیء واحد، از مال واحدی که تلف شده یا اتلاف شده غرامتهای مختلفی را مالک باشه، مالک در زمم متعدده بر افراد متعدده، مبدل یکیه ولی بدلهای متعدد، مالهای ذمه متعدد رو مالک، این نمیشه. ایشون میفرماید و این اشکال دفعش به اینه، این لا یلزم هذا الاشکال، دفعش به اینه که به این نیست که ما ذمم رو از اشتغال بندازیم مستقلا، نه، میگیم ذمم مستقلا مشغوله، ولی مالی که مشغولون به در این ذمم اون را مقید میکنیم به قیدی که لا یلزم منه اخترامات کثیره. و اون چیه قید؟ چی اینجوری فهمودم؟ میگیم تمام این زمن مشغول است به بدل، ولی بدلی که لا یقبل التکرار و لا یعقل التکرار فیه، مشتغل از همه این زمن متعدده به یک بدل. یه تعبیر ایشون، تعبیر به یک بدلی که این یک بدل قابل تکرار نیست، یکه، دوتا نمیتونه بشه. و بعد محمد و انشعته قلت کل من هم وامنون لما و منه الاخر، هر کدوم از این ذمه ها مشغول است به اون مالی که همون مال در ذمه دیگری است، نه به مال دیگری. مشغول الذمه است به همون بدلی که دیگری هم مشغول الذمه به همونه. اگر این عنوان را گرفتیم ما یغرمه و یغمنه هؤلاء الغرماء الایاد المتعاقبه، این عنوان باشه، عنوان ما غرمه الاخر ما یغمنه الاخر، این عنوان دیگه قابل تکرار نیست، لا یعقل التکرار، فلا یلزم اغترامات کثیره، چون قابلیت تکثر نداره این عنوان. این یه ماهیتی است غیر قابل تکرار. ما یضمنه الاخر دیگه دوتا نمیشه، یکیش پیش این یکو، چون اگه دوتا شد پس این ما یضمنه الاخر نشد. پس اگر ما در این زمم متعدده مالی را اعتبار کردیم، مال ذمی را اعتبار کردیم که قابل تکرار نبود، ولو به این عنوان، عنوان ما ضمنه الاخر، دیگه اغترامات عدیده لازم نمیاد، اغترامات کثیره عن شیء واحد لازم نمیاد، دیگه مالک مالک اموال متعددی نیست، چون این مالی را که مالکه لا یقبل التکرار، این وحدت در ذاتش اخذ شده، یعنی مال ذمی اعتباری. اینم یه بیان که ایشون فرمودن در مقام جواب از این اشکال. این بیان هم ظاهراً اصل مشکل را حل نکنه، به اون بیانی که عرض شد در تقریب اصل اشکال. این بیان از قبیل همون بیانی است که گفته شد در لابلای صحبت های گذشته، که کسی آمد گفت که ما بیاییم هر ذمه‌ای را مشغول به مال مثل یا قیمت مال ذمی بکنیم ولی با قید وحدت. این مثل همون اخذ قید وحدته، هر ذمه مشغول به یک، به مال به قید وحدت، یعنی به بدل واحد، بدل واحد را مالک، مالک نه بیشتر. این شبیه اونه، ولی اونجا آمده بود از راه قید وحدت میخواست این کار بکنه و گفته بود چون یه بدل را، بدل واحدی را، یک مال ذمی را مالک به نحو کلی در معین تعبیر میکرد، به نحو علل بدل تعبیر شده بود، ایشون اینجا آمدن تعبیر کردن هر کدام ضامن است و در ذمهش مشغول است و همون چیزی که دیگری ذمهش به اون مشغوله. این همون یا قید وحدت، این دوتا هر دو یک نتیجه رو میخواد برسونه، اون این که ملک مالک را، مال ذمی مالک را یک کنه، غیر قابل تکرار کنه، غیر متعدد کنه. حالا یا با قید وحدت از تعددش جلوگیری میکنیم که مالک چند چیز نباشه، مالک یکیه، یا به قید ما ضمنه الاخر، اینا هر دو یک نقش را ایفا میکنه. هم قید وحدت یک نقش را ایفا میکنه که مال مالک، مال ذمی مالک را از تعدد که دو چیز را مالک باشه، دو تا بدل را مالک باشه جلوگیری میکنه. هم قید وحدت این کارو میکنه، هم اگر اینجوری قید بزنیم بگیم مشغول این ذمهش مشغوله به اون چیزی که دیگری ذمهش به اون مشغوله، این هر همین مطلب رو هم همون نتیجه رو میاره، که این وجه تقریبا عبارتان اخرى یا تعبیر دیگری از اون وجهی است که در اونجا گفته شد، که بیاییم ما اون مال ذمی را قید بزنیم بگیم مال ذمی بدل واحده. اینجا ایشون میفرمایند بدل واحد یا بدل عین ما ضمنه الاخر. نه ایشون حرف قبول نداره، اون قالب طولیته، مرحوم نهایی طولیت بین اشتغال ذمه داره، یا اونجا ایشون اینجوری میگه ما یضمنه الاخر به ما هو مضمونون. ایشون میفرماید مقصود این نیست که دومی یضمن و ضمان الاول، مرحوم میرزا قالب طولیت ضمان بود، اینجا ایشون نه، این ما یضمن همون متعلق ضمانه، مضمونیتش دیگه مضمون نیست به ضمان دوم، این فقط قید در مضمونه. ما یضمن عنوان، ما یضمن عنوان مشیره، و مضمونیتش دیگه ایشون نمیخواد بگه دومی یضمن و ضمان اول رو، من همین زمان میفهمون دومی یضمن و ضمان اول، ولی زیاد قائل به ترتب ضمانین، طولیت ضمانین در رتبه بود. ایشون نه، میگه دو تا ضمان در عرض واحده، این ضمان هم به ضمان او نخورده، حرف من هم میذارم، ایشون رد میکنه. بعد میفهمد بر این که ولی قید خورده، اون مالی که در هم این ذمه هست هم اون ذمه هست، یه قیدی درش هست که این قید سبب منع از تکثر و تعددش میشه. حالا این قید رو میتونیم قید وحدت بگیریم، که ایشون البته تصریح نکرده به قید وحدت، میتونیم قیدی را که ایشون تصریح فرمودن گفتن مایضمنه الاخر، همون شه همان، نه حیثیت مضمونیتش که مرحوم میرزا میگفت، چیزی را که متعلق زمان اوله همون چیز. پس این دوتا زمان خورده به یه چیز، بران شد یکی دیگه، قابل تکرار نیست، شد به یک چیز، یک چیز، یه بدل. این بدل هم در ذمه ایست، هم در ذمه اوست، هم در ذمه سومی است و هکذا. خب پس این وجه در حقیقت شبیه وجه قید وحدته، برمیگرده به اون وجه. بعد اشکالاتی که اونجا بود، اون دو اشکال اینجا میاد. یکی اشکال به این که اگه اینا با هم پرداخت کردن، خب این همش یقع وفاء و اداء لما ضمنه، چون دیگه هنوز قبل از این هیچ ذمه‌ای فارغ نشده، هر دو که با هم دادن، هر دوی این چیزها ما ضمنه برایشون، ما یضمنه هادا و یضمنه داک، صادقه براش. پس بنابراین بایستی این آقا اینجایی که هر دو اینها رو داده، مستحق هر دو مثلا بشه. مگر باز برگردن به مسئله کلی فی المعین، که اون اشکال کلی در معین اینجا میاد که در باب کلی در معین اختیار دست مالک کلی نیست، دست من له المعینه، من له المعین اختیار داره و ولایت داره بر اون مال، در صورتی که در اینجا اینجوری نیست. اون اشکال اونجا میاد که اشکال نقضی بود در حقیقت. بعد اون اشکال اصلی بود میاد که اساسا این معقول نیست. اینجا ما بیاییم بگیم این مالک یک مال است، یک بدل است در زمان متعدده، این با اون تقریبی که ما از اشکال کردیم جوابش داده میشه، و اون اینه که باب اعتبار ذمه، عرض کردیم که ما دو تا زمان دو معنا داره، زمان ذمه، زمان عهده. زمان عهده یک اعتبار اوسعی است از باب اموال، و در باب غیر اموال هم معقوله، و در باب اعیان هم معقوله. ضامن میشه عینی را، ضامن میشه اردن شخصی را. زمان عهده یعنی زمان مسئولیت و مسئولیت پذیری. این یه معناست از زمان، که در باب نسبت به اعیان هم معقوله، نسبت به اموال ذمی هم معقوله. در این مال را در عهده کسی قرار میدن، یعنی او مسئول است که این مال را به صاحبش پرداخت کنه، یا اگر طرف شد مثلا بدلش را پرداخت کنه. این یه معنا از زمانه، که این معنا از زمان، زمان عهده مسابق با همون مسئله. البته حکم وضعی است این، و ولی شبیه به حکم تکلیفی است، شبیه به وجوب اداء و مسئولیت اداء، ولی یک اعتبار وضعی هم شده درش. این اعتبار وضعی معقوله اینجا متعدد باشه برای بدل واحدی، هیچ اشکالی در این قسمت نیست. که بگیم این ایادی متعدده مثل جایی که عین هستش، وقتی عین هنوز طرف نشده، اطلاف نشده، در دست دومی یا سومی هنوز هست. اینجا تمام ایادی متعاقب زمان عهده داره اون عین را، یعنی همشون مسئولن اون عین رو پرداخت کنن به مالکش، و مالک میتونه هر کدوم رو مطالبه کنه ازش که اون عینش رو بهش بده، و محظوری هم لازم نمیاد، چون این زمان عهده مستلزم تملکی نیست، ملکیتی نیست. چون گفتیم این زمان، زمان به معنای عهده مستلزم مال نیست، در این که این زمان مستلزم این باشه اینجا یه مالی پس ایجاد شد در این عهده اعتباری یا ذمی، و ملکیت ها متعدد نمیشه، چون بابش باب ملکیت نیست. در باب زمان عهده مضمون له مالک، با این با اعتبار عهده برای او مالک یه مالی نمیشه که نبوده، یلزم تعدد الملک، تعدد البدل، بلکه یک حقی مثل اون حق شخصی است که تعبیر حق شخصی اینجا میاد. زمان عهده شبیه همون حق شخصی، حق شخصی میاد براش، بر اون کسی که این زمان را داره نسبت به او، میتونه امرش کنه، مطالبش کنه اون چیزی رو که ضامنه، حالا اون چیز مال باشه، عین باشه، دین کسی باشه، می‌دونم ایجاد احضار عملی باشه، احضار کسی باشه، مثل سایر موارد حق شخصی. زمان عهده حق شخصی است در حقیقت، حق عینی به اصطلاح قانون گذاران امروز، قانون مدنی، حق عینی نیست، یعنی ملکیت مالکیت جدیدی را ایجاد نمیکنه برای مالکیت جدید. اجازه بدید الان مالکیت جدیدی را ایجاد نمیکنه برای من مضمون الله، بلکه مسئولیتی را و حقی را بر اون شخص ایجاد میکنه براش که این را انجام بده، میتونه بر اساس او تکلیفش کنه، مطالبهش کنه، حاکم تکلیفش کنه و مسئولیتی هم که تکلیفش باشه بر دوش او میاد. ولذا میشه مثل تکلیف محض. چگونه مثل در باب تکلیف محض گفتیم که اشکالی نداره ولو به نحو واجب کفایی بر همه واجب باشه اداء این عین، اینجا هم حالش حال واجب کفایی میشه از نظر تکلیف. از نظر وضع هم هیچ محذوری پیش نمیاد، چون زمان عهده مستلزم مالکیت جدیدی برای مضمون الله نیست. ولذا همون عین هم اگر باشه بازم زمان عهده هست، هم مالش هم همون مال عینیست، ملکش هم همون ملک عینیست که عین واحده است. تعددی در مالکیت لازم نمیاد از زمان عهده، چون مالکیتی را در بر نداره زمان عهده. این یه معنا از زمان که در کلمات فقهای عظام ما در اینجا این مسئله خلط شده با زمان دوم به معنای زمان ذمه. زمان ذمه یک معنای اخصی است و در معنای دیگری است غیر از زمان عهده. زمان ذمه به معنای این است که جایی که اون عین مالکیت ملک مالک مال تلف بشه یا اتلاف بشه به دست غاصب، اونجا وقتی طرف شد آیا بعد از طرف شدن دیگه این رابطه مالکیت مالک که با اون مال بود که بهش میگن در اصطلاح امروز حق عینی، حقی که به طرفش عینه، ماله، ملکه، این ملک دیگه با تلف شدنش اون ملک که دیگه نیست، تلف شد دیگه، ملکیت رفت از بین، آقای مالک ملکش از دست داد، مال دیگر یا مالک نیست، یا اینجا با تلف شدن به دست غاصب یا اتلاف به دست غاصب اون عینی را که مالک بود، درسته اون ملکیت از اون عین رفت دیگه، اون عین تلفه، مالک تالف هم که لغوه، معقول نیست، مثلا عقلاییت نداره، ولی میان عقلا اینجا یک مال دیگری را اعتبار میکنن و اون ملکیت را و اون رابطه مالکیت را و اون حق عینی را حفظ میکنن برای مالک و باقی نگه می‌دارن با این کار اعتباری تشریعی که انجام میدن، قانونی که انجام میدن. فقه اسلامی اینجا این رو تصویر کرده خلافاً لقانون مدنی که گفتن در اینجا و همچنین در باب دیون، باب دین هم همینجوره، اونجا وقتی مالک مالی رو به کسی قرض میده ملکیتش از این عین ساقط میشه، عین میشه مال او، ولی بی ملک نمیشه دیگه، باز یه ملکی پیدا میشه جای او و این رابطه مالکیت مالک محفوظ میمونه با اون مال دیگر. اون مال مال اعتباری است، ازش تعبیر شده در فقه اسلامی به مال ذمی و اینجا میاد زمان ذمه. اینو بهش میگیم زمان ذمه. یعنی چه؟ یعنی اینجا میان عقلا میگن برای این که اون مال و اون ملک رفت از بین و اون مالکیت از بین رفت، ولی صاحب این مال مجانی که نمیشه مالش دستش بره و بی ملک بمونه، این ملک میخواد، چون ملکش راضی نبود دست این باشه، مجانی راضی نبود از بین بره. اینجا چیکار میکنن عقلا؟ بنا به ادعای فقه ما عقلا میان اینجا اعتبار ذمه میکنن، اعتبار میکنن که یک مالی مثل اون مال اگر مثلی باشه یا قیمت اون مال اگر قیمی باشه به با عنوان مثل یا به عنوان قیمت اعتبار میکنن، میگن این آقا یه دونه، مثلا اگر اون چیز فرض کنید یک کیلو گندم باشه، یک کیلو گندم برگردن این مالک بلفه، یا اگر قیمی باشه مثلا 100 تومن 100 هزار تومن پول اسب مثلا برگردن این مالک در قیمی، یا اعتبار یک مال ذمی میکنن و این مال را هم میگن در ذمه اوست، یا به تعبیر دیگر میگن مالک ذمه اوست، مالک 100 تومان در ذمه اوست، یا مالک 1 کیلو گندم در ذمه اوست، ملکیت مالک از بین نرفته. مالک هنوز هم بعد از تلف مالکه، نه مالک عین تالفه است. عین تالفه دیگه لغو مثلا عقلائیان جعل ملکیت بقا انبراش. یا در باب قرض نه مالک عینیست که قرض داده، چطور اون تملیک کرده اون عین را، دیگه ملکیتش از اون عین رفته. نه بی ملک هم نمونده، چون اون نمیخواست ملکش مجانا به دیگری بده. ملک خودش را در مثل یا قیمتش در ذمه اون آقای قرض گیرنده و مدیون تثبیت کرده. اینجا هم همون کاری را که اونجا با عقد قرض انجام میگیره، اینجا با حکم عقلا و قانون انجام میدن در باب زمان و حکم شارع هم امضای همینه. گفته میشه که در باب زمان جایی که اتلافی شده باشه، تلفی شده باشه در دستی که مالک راضی نبوده مثل ید غاصب، بعد از اتلاف یا تلف باز ملک مالک باقی است. متعلق این ملکیت که یک حق عینی است، مملوک میخواد، مال میخواد که مملوک این مالکیت باشه. متعلقش چیه؟ یک مال اعتباری در ذمه این آقا. گفته میشه یک کیلو گندم ذمی، یک مثلا 100 تومان ذمی، اینو بهش میگن زمان ذمه. او دیگه حالا او دیگه فوایدش، یکی از فوایدش اینه که گفته میشه مال مالک از بین نرفته، به این معنا که ملکی یعنی رابطه مالکیتش از بین نرفته. این هنوزم مالکه، بعد میتونه رو این معامله کنه، بفروشه، بخره. در زمان عهد این کارو نمیتونه کرد، بفروش. خیلی خب، پس باید مال زمین اعتبار بشه تا به درد او بخوره. اینجا اگر ما گفتیم باب زمان درش ذمه نیست، حتی بعد از تلف اعتبار ذمه نشه، که چی دیگه فایده نداره. اگر گفتیم اعتبار ذمه بعد از تلف نشه، بنابراین وقتی مال تلف شد، این دیگه مالی نداره، نمیتونه معامله کنه روش، نمیتونه هیچ آثار رو آثار زیادی هم برش باره. یکی خود بقاء ملکیت، خود این که بگیم مالکیتش از دست رفت، این خلاف عرفه. چطور مالکیتش هیچ دیگه نداره؟ داره هنوز، چون او به کسی که نبخشیده بود، اونم که غاصب بود. خود این که بگیم داره، نه این که نداره و رفع از به، فقط یه حق شخصی داره، خود این اثره. بعد آثار زیاد قانونی و حقوقی بار میشه برش، که یکیش جواز معامله است برای این مال. اگر گفتیم این مال ذمی اعتبار شده، پس حالش حال بقیه امواله، از نظر اینکه میتونه بیع کنه بر ذمه، حواله کنه بر این ذمه، تمام این معاملات را میتونه انجام بده، در صورتی که مال ذمی رو ما قائل بشیم. اما اگر مال ذمی رو قائل نشدیم، خب چی بخواد حواله بکنه بشه؟ مالی نداره، یک حق شخصی داره. مثل موارد فعلی رو که کسی در ضمن عقد لازم شرط کنه برای کسی که یکی چیزی انجام بده برش، و مالک چیزی که نیست، نمیتونه معامله کنه رو. مثلا من شرط میکنم در ضمن عقد که برای من یه زیارت بخونه، نمیتونم این زیارتی رو که این شرط کرده بخونه حالا بعد بفروشم، من مالکش نیستم، که یه شرطیه. خیلی خیلی وجوب تکلیفی برش میاره که این کارو انجام بده، مخالفت شرط نکنه. اینجوری نیست که من مالک چیز باشم، بتونم اینو حالا بفروشم، این زیارتی رو که این میخواد انجام بده یا نخواد انجام بده، معامله براش بکنم. حکم تکلیفی یا عهد زمان عهده که در قوه حکم تکلیفی است از نظر اثر، کافی نیست برای توجیه اون معاملاتی که اون آثار وضعی یا معاملاتی که روی باب دین و مدیون و مال مضمون و بعد از تلف و امثال اینها در فقه اسلامی بار شده. حوالات و بیع و امثال اینها نیاز داره به وجود مالی ولو اعتباری، و این نمیشه با مجرد اعتبار عهده، زمان عهده بدون ذمه قابل توجیه نیست. ولذا قانون مدنی هم در مسئله حوالات اینها در باب دین مبتلای اشکالات شده. یکی از اشکالاتی که اونا دارن همینه که چگونه پس حواله بدون شک در باب دین حواله معقوله، دائن میتونه حواله بده، اگر مدیون کسی دیگه بود دائن خودش حواله بده بر مدیونش. این یکی از کارهاییست که میتونه بکنه در هر قانونی، هیچ قانونی بدون حواله نیست، در همه قانونات قوانین مدنی روز هم قانون حواله هست. خب اگر بنا بشه دین حق شخصی باشه و زمان عهده باشه، فقط زمان ذمه درش نباشه، چی رو حواله میده؟ چه حقی رو حق شخصی رو که معنی داره حواله؟ وقت اونجا آمدن خواستن تعویل کنن، افتادن تو دست حیث و بیس، که البته اونها هم دنبال حلش افتادن، که با همون حق شخصی، ولی یه حل درست حسابی بالاخره به دست نیامده، چنانچه کسی که مراجعه کنه به حرفاشون میبینه تو دست پا گیر افتادن که چگونه تصویر کنن حواله را و همچنین معاملات دیگر. بالاخره فقه اسلام ما عرض کردیم سابقا که از این نظر در راحت شده، آمده در باب هم دین و مدیونیات و هم باب زمان اموال بعد از تلف یا اتلاف یک امر اعتباری و مال اعتباری رو تصویر کرده به عنوان ذمه یا زمان ذمه، که در اونجا مالی میاد در ذمه این آقا اعتباری و این مال ذمی مملوک متعلق ملکیت و حق عینی قرار میگیره، بعد تمام اون آثار به راحتی بار میشه. این یکی از ویژگی های فقه ماست، چون چه عرض کردیم در گذشته فقه اسلامی است، البته این فقه خاص فقه امامی نیست. خب آن وقت این زمان ذمه است و از این به این بیان معلوم میشه که زمان ذمه، زمان ظرف اون اعتبار امواله، اون زمانی است که جای ماله، اصلا قوامش به اون مال ذمی است و برای مالیت مال و تصویر مال و ملک این اعتبار ذمه شده. اعتبار ذمه اساسا معناش اینه که اعتبار مالی اعتباری در مقابل مال حقیقی خارجی، مال عینی خارجی بر گرده شخصی. پس اصلا زمان ذمه یعنی اعتبار مالون علا گردت شخصین، مالون اعتباری، این مال ذمیست، این اعتبار ذمیست. به این ترتیب مشخص میشه که زمان ذمه چیزیست که زمانیست که در این زمان مال اعتبار میشه و مالیت اعتبار میشه و این مال قوامش به ذمه است و ذمه مستلزم این ماله، نه اینکه ذمه یه چیز دیگری است و یه مالی هم اعتبار میشه میاد تو این چیز، یه ظرفی است یه مالی جای دیگه اعتبار میشه به اعتبار دیگری میاد تو این ذمه قرار میگیره. مثلا زمان ذمه یعنی زمان اون مال ذمی در اون ذمه، به همین هدف و به همین غایت حقیقت و ماهیتش اینه، نه اینکه زمان ذمه زمان یک ظرفی است وقت این ظرف یک وقت توش عین قرار میگیره، یک وقت این ظرف توش مال اعتباری قرار میگیره، مال حقیقی میاد تو ذمه میگیم شغل ذمه به عین، مثلا یا مال اعتباری میاد تو ذمه میگیم شغل ذمه به مال اعتباری. اینجوری نیست، زمان ذمه حقیقتش زمان همون مال اعتباری ذمی است، چیز دیگری غیر از اون مال نیست، ولی اینا لازم و ملزوم هم دیگرن و مقوم هم دیگرن. قهرن وقتی مال ذمی اعتبار شد که انه یه جایی هم برای جایگاهی هم برای این مال اعتبار شد، گفته میشه ذمه این مشغول شد به این مال. این ذمه این مشغول شد به این مال اینا دو چیز نیست، یه چیزه، ظرف و مظروف اینجا دو روی یه چیزن در حقیقت، نه اینکه دو تا اعتبار هست، اعتبار ذمه بعد اعتبار مال ذمی، بعد میگن این مال ذمی تو این ذمه جا داره، اینجوری نیست. ولذا بعضیا تعبیر میکنن به ملک ذمه، اصلا نمیگن ملک مال ذمی، ملک خود ذمه، چون ذمه و مال ذمی اینا در حقیقت یه چیزه. حالا که اینجور شد، حالا اشتغال ذمم متعدد اگر مقصود مجرد عهده باشه لا بأس به، زمان عهده باشه هیچ اشکالی نداره، این برگشت به حرف صاحب جواهر میشه و اون وجه درست میشه. ولی فرض بر اینه که ما میخواییم اینجا اشتغال ذمم متعدد رو به معنای عهده تنها نگیریم، بگیم اضافه بر عهده در هر ذمه ای این آقای مالک میتونه معامله کنه با مال داره، میتونه حواله کنه براش، میتونه معامله کنه، میتونه بفروشه به او. خیلی خوب، پس بایستی زمان ذمه هم باشه بعد از تلف، ذمم متعدد هم مشغول باشه، یعنی مالهای ذمی متعددی هم در اینجا باشه. آن وقت مالهای متعددی در ذمه با اینکه اون مالی که در این ذمه اعتبار شده یکی باشه، این دوتا با هم تناقض داره، تضاد داره، به این معنا که به این زمان ذمه به این معنایی که بیان کردیم، شرحی که دادیم، قوامش به ذمه است. اگر ذمه متعدد شد مال ذمی متعدده، اگر مال ذمی واحد شد مال مملوک مالک، اون مالی رو که متعلق حق عینی میخواییم قرار بدیم، متعلق حق مالکیتش قرار بدیم، بگیم هنوز مالکه، اگر اون یه مال ذمی است پس یک ذمه بیشتر در کار نیست. اگر چند ذمه مشغوله پس چند مال ذمی قهرن مالکه. این دوتا رو تفکیک کنیم از هم، بگیم چند تا ذمه مشغوله، یعنی چند تا ذمه اعتبار شده ولی یه مال ذمی را مالکه، یه مال ذمی هست، این دوتا با هم دیگه تفاوت داره، چون ذمه مقوم این شد، گفتیم این دوتا یه چیز هستن. اگر گفتیم چند ذمه یعنی گفتیم چند تا مال ذمی، اگر گفتیم یه مال ذمی یعنی یک ذمه، این دوتا یک چیز شد اصلا، دو چیز نشد. بنابراین فرض وحدت ملک و ملک مالک و اینکه اون چیزی رو که مالک مالک یک چیزه، قابل تکرار نیست، به تعبیر ایشون قابل تکرار نیست، و قید وحدت، حالا به قید وحدت قابل تکرار نباشه، به قید ما زمنه الاخر قابل تکرار نباشه، این قیود با فرض تعدد زمم به معنای حقیقی زمام دقیق زمان زمه قابل جمع نیست. چرا؟ با اشتغال زمن به معنای عهده قابل جمعه، یه مال اعتباری است ولی در عهده های مختلفی وارد شده، این اشکالی نداره. این مال اعتباری مثلا قائم در ذمه کسی است که تلف بیده المال که مرحوم صاحب جواهر میگفت، یا در دست اولی که مرحوم میرزا ظاهر کلماتش این بود که اون ذمه اولی فقط مشغوله، به این شکل قابل تصوره. اما اگر بنا بشه اشتغال زمن به معنای اشتغال زمان ذمه باشه، واقعا با معنای دقیق زمان ذمه، تعدد اعتبار ذمه تعدد مال ذمی را مستلزمه، چون اعتبار ذمه با اعتبار مال ذمی یه چیزه، دو چیز نیست. اعتبار ذمه یعنی اعتبار مالی در این ذمه، قوام مال ذمی به ذمه است. وقتی قوامش به این شد، اگر دو تا ذمه مشغول شد به معنای دقیق، پس دو تا مال ذمی داریم. این آقا رابطه مالکیتش هم با این هست هم با او هست. اگر نیست پس یکی ذمه‌اش اصلا مشغول نیست. اگر جامع را میخواد پس ذمه او اصلا مشغول نیست، چون اعتبار ذمه وقتی است که او مالک ذمه خود او باشه، ولی زا تعبیر دقیق تر شاید ملک ذمه است. انسان در مالک مال ذمی در حقیقت مالک خود ذمه است، چون مال ذمی و ذمه یه چیزه، مالک خود اون ذمه هست، مالک اون ذمه است و مالک این ذمه است. بهرا هر ذمه ای غیر از ذمه دیگری است، دو تا مال داره، دو تا مالکیت داره و این احترامات عدید لازم میاد. پس ما زمنه الاخر مشکل رو حل نمیکنه مگر اینکه مراد از زمان زمان عهده باشه نه زمان ذمه. و این کلمه زمان تو کلمات همه این بزرگان، حتی مرحوم میرزا دیدیم بین عهده و ذمه هر دو اطلاق شده، و یزمن الاخر ما زمنه الاخر یزمن ما زمن الاخر، یه جا اراده میکنن ازش عهده، یه جا تصور عهده رو میکنن، یه جا تعبیر شغل زمن میکنن. اینا با هم دیگه وقتی تفکیک شده بشه از هم به این شکلی که گفته شد، اون وقت وجه اشکال مشخص میشه، که وجه اشکال اینه که فرض تعدد زمن فرض تعدد مالکیت زمن است و فرض تعدد مال زمن است، و فرض تعدد اغترامات و تکسر اغترامات شیء واحده که این همون محضوری است که وقعنا فیه، یعنی و به این ترتیب حل نخواهد شد. پس این جواب ششم هم جوابی که قابل قبول باشه نیست و حل نمی کنه مشکلی را.